اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. یک واقعه جدید پولیو در منطقه کران ولسوالی شاولیکود کندهار ثبت شده است که تعداد واقعات را در آن ولایت به 5 رسانید. عبدالقیوم پخلا رئیس سطح عامه کندهار گفت که کودک مصاب به پولیو پسر 22 ماهه بوده و کودکان منطقه کران به گونه مسلسل از واکسین پولیو محروم مانده و هنوز هم در آن محل چالش‌های جدی در صدر راه تطبیق برنامه واکسین پولیو وجود دارد. از 5 واقعه پولیو که در سال روان در کندهار ثبت شده، 4 واقعه در ولسوالی شاولیکود بوده است. با آخرین واقعه پولیو که در کندهار ثبت شد، تعداد وقایع پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان به 12 واقعه رسید که 5 واقعه در کندهار، 2 واقعه در هلمند، 1 واقعه در زابل، 3 واقعه در ننگرهار و 1 واقعه هم در ولایت کندوز ثبت شده است. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که او نیاز نمی‌بیند که در حال حاضر در برابر ایران تدابیر نظامی گرفته شود. جم متیس پس از آن این نکته را بیان داشت که سفیر آمریکا در ملل متحد شواهد را مبنی بر حمایت تهران از شورشیان حوثی در یمن ارائه کرد. نیکی هلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد روز پنجشنبه بقایای میزایل و سایر مهمات ساخت ایران را نمایش داد که در یمن از آن استفاده شده بود. وزیر دفاع آمریکا گفت که ایران در کشتن افراد بیگناه دست دارد و واشنگتن خواست از طریق دیپلمات خود این مسئله را به جهانیان بازتاب دهد، نه از طریق کدام جنرال نظامی. یک سخنگوی شورشیان یمن روز شنبه ایالات متحده را به خاطر اتهامات به باد انتقاد گرفت که گویا ایران به شورشیان حوثی در یمن میزایل فراهم میکند. محمد عبدالسلام در صفحه توییتر خود نگاشته است که واشنگتن به خاطر فرار از پیامدهای به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل دروغ بافی میکند. ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که واشنگتن شواهد غیر قابل انکار از فراهم آوری میزایل توسط تهران به شورشیان حوثی را در دست دارد. ایران تجهیز حوثی های یمن را رد کرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. راهول گاندی پسر سونیا گاندی از خانواده سرشناس سیاسی در هند امروز رهبری حزب کنگرس آن کشور را به عهده گرفت. کنگرس حزب عمده مخالف حکومت کنونی در هند بوده و راهول گاندی با آزمون‌های سنگین از جانب حزب تحت رهبری نرندرا مودی مواجه می‌باشد. حزب کنگرس را در طول تاریخ اعضای خانواده گاندی رهبری کرده و راهول گاندی نیز این مسئولیت را از مادر خود سونیا گاندی تسلیم شد. در حالی که حزب کنگرس در انتخابات اخیر ایالتی شکست‌های سنگین را متحمل شده است، سونیا گاندی در سخنرانی امروزش پسر خود را امید نوه برای حزب کنگرس خواند. معاون وزیر خارجه کره جنوبی میگوید که پیونگیانگ در مراحل نهایی تجهیز سلاح اتمی قرار دارد و از جامعه بین‌المللی خواست تا به تهدید جدی ناشی از آن توجه کرده و راه‌های را برای توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی دریابند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
جاهایون در یک نشست وزرای خارجه شورای امنیت ملل متحد هشدار داد که اگر پیونگیانگ بتواند یک سرگلوله اتمی را در میزایل بالستیک قاره‌پیمای خود نصب کند، این امر اساساً چشمانداز امنیت را در منطقه و فراتر از آن تغییر خواهد داد. آقای هایون خواهان یک پاسخ کاملا منفی به تلاش‌های کره شمالی شد که می‌خواهد به عنوان یک کشور دارای سلاح اتمی بر رسمیت شناخته شود. در این زمان معاون وزیر خارجه کره جنوبی خواهان خلع سلاح شبه جزیره کره شد و گفت که نباید ما به جنگ تحریک شویم و نه هم درهای مذاکره و صلح مسدود گردد.
اعضای جمهوری‌خواه مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بر متن نهایی قانون جدید مالیات این کشور به توافق رسیدند و توانستند قناعت برخی اعضای ناراض را در این مورد به دست آورند. حال قرار است که هر دو مجلس کنگرس بر متن نهایی شده جمهوری خواهان در اوایل همین هفته رأی بدهند تا رئیس جمهور ترامپ بتواند قبل از فرا رسیدن کریسمس قانون جدید مالیات را توشیح کند. در صورت تصویب و توشیح این قانون، خانواده های با درآمد بلند در آمریکا مالیات کمتری در مقایسه با خانواده های طبقه متوسط پرداخت خواهند کرد. یک میلیاردر فلسطینی و مالک بزرگترین بانک قرضدهنده عرب در ریاض توقیف و مورد بازپرسی قرار گرفته است. اعضای خانواده و دوستان سبی المصری گفتند که قرار بود او ریاست یک نشست تجارت و سرمایه گذاری شرکتهایش را در ریاض رهبری کند، اما قبل از برگزاری آن نشست توقیف شده است. آقای المصری در اردن که شهروندی آن کشور را نیز دارد برجسته ترین سرمایه گذار تلقی می شود و مالک هتل ها و بانک ها در آن کشور است. مقامات سعودی تا حال در مورد توقیف این میلیاردر فلسطینی که شهروند عربستان سعودی نیز است چیز نگفته است. و خبر آخرم این که مصر یک کتابخانه باستانی را در معبد معروف سنت کاترین در جنوب سینای افتتاح کرد. آن کتابخانه حاوی دومین بزرگترین مجموعه یادداشت‌های اولیه و نسخه های خطی است که تنها می توان آن را در کتابخانه واتیکان یافت. قاهره از 3 سال به این سو در تلاش احیای مجدد آن کتابخانه بود و در مراسم افتتاحیه آن سفرهای کشورهای غربی و مقامات مصری شرکت کرده بودند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز شنونده برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باسم با تقدیم برنامه با شما هستم. در برنامه حاضر در رابطه با فعالیت های WHO یا سازمان جهانی صحت صحبت می کنیم. مهمان عزیزی را با خود در استودیو داریم، دکتر محمد داوود الطاف، همان کننده و مسئول امور عاجل سازمان جهانی صحت است. سلام آقای الطاف، خوش آمدین. شما بیگانه نیستین برزی که ما سالهای قبل از اینکه شروع بکنین به رشته تخصصی خود افتخار همکاری شما را داشتیم. خوش آمدین.
سلام آقای آصفی و همکارای رادیو آشنا صدای آمریکا و شنوندای عزیز از این رادیو.
در صورت اگه شروع کنیم در آغاز، اگه لطف کنین برای شنوندای ما هم معلومات بدین که WHO در حال حاضر سازمان تخصصیه که در سال 1948 در ژنو تأسیس شد، همواره در افغانستان در کشورهای عضو و به شمول افغانستان هم فعالیت داشته. مسئولیت ها و وظایف WHO در چند کتگوری شما میتونین خلاصه کنین؟
خب سازمان صحی جهان اگر آدم به صورت مشخص بگوید یک سازمان تکنیکی در چوکات سازمان ملل متحد در بخش صحت است که توجه اصلیش برای تأمین صحت از نظر فیزیکی، از نظر روانی و از نظر اجتماعی است که در جوامع انسانی در کشورهای مختلفه با حضور سازمان صحی جهان در تمام کشورهای عضو از این سازمان این بخش همکاری میکنه. ولی با همکاری تکنیکی دو هدف عمده را به پیش میبره که یکی دسترسی به خدمات صحی اساسی است و بخش دوم جلوگیری، کاهش و کنترل امراض ساری و غیر ساری در جهان است.
جهان است، بله. که در هر کشور خب وزارت صحتی که وجود داره در حقیقت مسئول همی اهداف است، برآورده ساختن اهداف است که شما از اون نام بردین. مسئولیت WHO بیشتر به شکل کمکی است و یا ای که شما چگونه ای را بررسی میکنین؟
WHO همونطور که گفتیم از کشورهای عضو به وجود آمده، به حساب در مورد پالیسی سازی، استراتژی سازی و راهنمایی های تکنیکی برای امی مسائلی که در بخش صحت گفته میشه، منبع اصلی تمام تصامیم جهانی سازمان صحی جهان است و با حضورش در کشورهای مختلفه در هماهنگی و مسائل مشترک با وزارت های صحت عامه هر کشور این برنامه ها را کمک میکنه و نقش کمکی و معاونتی را با وزارت های صحت عامه در تطبیق برنامه های جهانی سازمان صحی جهان بدوش داره.
فوق العاده تشکر دکتر صاحب. امیدوارم هم که مسئولیت شما هست هماهنگ کننده و مسئول امور عاجل. وقتی میگیم امور عاجل، این پیشگیری و جلوگیری از چین و وقایعی هست، بخصوص در کشورهای در مسیر انکشاف، کشورهای در حال جنگ مثل افغانستان، چی مسائل در بر میگیره؟
وقتی ما حالات عاجل در نظر میگیریم، از نظر تعریفش حالات عاجل حالاتی را میگن که در اونجا حوادث رخ داده که سیستم را یا سیستم موجود را تا حد مختل ساخته که او توانی های موجود در خود کشور و در محل امکان ازیر نداره که به ضرورت اضافی که از باعث حوادث عاجل به وجود آمده پاسخ گویی کنه و در این صورت ضرورت میشه که جامعه بین المللی فراتر از خود کشوری که مواجه با این حالت اضطرار است بشتابن و با کشوری که در اوج حالت حالت امرجنسی به وجود آمده کمک کنند. و این بیشتر در شرایطی که در افغانستان میبینیم، ما در حالی که افغانستان در سالهای پسین ممکن بیشتر از 3 دهه مواجه با جنگ و خشونت است، در پالوی از این افغانستان کشور است که به طور مکرر مواجه با حوادث طبیعی است که سیلاب ها وجود داره در افغانستان، زلزله ها وجود داره و خشکسالی و امثال از این آفات طبیعی که در باعث میشه که ضرورت مداخله عاجل صحی برای نجات حیات انسان صورت بگیره. به این خاطر در پروگرام عاجل هر دو بخش، هم آفاتی که از راری که از جنگ و خشونت به وجود میاد و هم آفات طبیعی که باعث مشکلات صحی میشه و ضرورت از اونا را مرفوع میسازه و بر از او برنامه ها و استراتژی های لازمه برای پاسخگویی داره.
اما بیماری ها و بیماری های عاجله که اصلا سازمان صحی جهان در تلاش است اونا را از بین ببره، مثل ایدز، مثلا پولیو یا مثلا مالاریا، این دسته‌بندی در افغانستان چگونه است؟
در افغانستان برنامه های اصلا در 5 کاتگوری عمده سازمان صحی جهان برنامه های خود پیش میبره. بخش اولش خود امی برخورد با امراض ساری است که شما از او ذکر کردین، چی توبرکولوز است، چی مالاریا است و چی لشمونیا و ایدز و ایچ آی وی. و بخش دیگه برنامه برخورد با امراض غیر ساری است که فعلا در شرایطی که افغانستان هنوز از امراض ساری نجات نیافته، مشکلات امراض غیر ساری مانند امراض شکر، فشار خون، امراض قلبی و اینا هم یک بخش دیگه است. بخش سومی که باید ذکر کرد برخورد با مسائل و مشکلات مربوط به صحت طفل و مادر است که در این بخش سازمان صحی جهان همکاری داره و با وزارت صحت عمومی افغانستان یک جا کار میکنه. یک بخش دیگه که به نام نظام صحی است، تقویت نظام صحی است، هم یکی از برنامه های اساسی کار سازمان صحی جهان است که در این راستا با وزارت صحت عمومی افغانستان همکاری میکند تا نظام خدمات صحی را در افغانستان تقویت ببخشه و مؤثرتر و با کیفیت تر بسازش. و بالاخره بخش دیگه که مشخص مد او بخش کار میکنم و مسئولیت از این برنامه را دارم، بخش خدمات صحی اضطراری است که در مواجهه با حالات اضطراری سازمان صحی جهان در این بخش
منظورتان است. بله. یا مثلا امراض مثل پولیویی که واقعاتش این طرف و اون طرف در گوشه و کنار افغانستان ثبت میشه.
پولیو هم فعلا من حیث یک بخش از امرجنسی جهانی شناخته میشه و در این بخش سازمان صحی جهان یک جا با وزارت صحت عامه در جهت ریشه کن ساختن پولیو من حیث یک آفت در افغانستان با وزارت صحت عامه یک جای کار میکنن. اما این مسئولیت بخش امرجنسی نیست، او یک برنامه بسیار گسترده و وسیع که در افغانستان من حیث تنها دو کشوری که هنوز هم وقت پولیو در اونجا گزارش داده میشه پاکستان افغانستان است و در دنیا آری از همه کشورهای دنیا آری از واقعات پولیو یا فلج اطفال معرفی شده، تنها افغانستان و پاکستان است که هنوز واقعات شده و در اینجا یک برنامه بسیار وسیع پولیو در چوکات سازمان صحی جهان فعالیت میکنه که با وزارت صحت عامه در جهت محو و از بین بردن پولیو در افغانستان کار میکنه.
تشکر دکتر الطاف. اگر برگردیم دوباره به مسائل حوادث طبیعی یا امور عاجل که شما از اون نام بردین، در افغانستان همواره نکاتی هم هستن که همیشه آسیب پذیر هستن، قبلا شناسایی شده و خب واقعی هم هست که غیر قابل پیش بینی در نقاط مختلف است. ما میخواستم تمرکز کردن چگون رساندن فعالیت ها و خدمات صحی را شما چگونه در باد نظر داشت این حوادث ارزیابی میکنین، چگونه پیشگیری میکنین و چگونه انسجام میبخشین؟
در بخش واقعات عاجل و حالات عاجل سکتور صحت که از طرف سازمان صحی جهان رهبری میشه سکتورهای مختلفی وجود داره که همشان در امانگی هم من حیث بخش از برنامه پاسخگویی بشرخانه در افغانستان شمرده میشه که در مواجهه با حالات اضطراری مثل جنگ و خشونت و حوادث طبیعی آمادگی ها و برنامه های وجود داره که سکتور صحت یا کلستر صحت که یاد میشه در تحت رهبری وزارت صحت عامه و سازمان صحی جهان اینا در مواجهه با این مشکلات و نیازمندی هایی که از باعث حالت امرجنسی یا اضطرار در افغانستان به وجود آمده که ما یک حالت به اصطلاح دوامدار امرجنسی رو در افغانستان داریم که از بسیار مدت مدید است و در ضمنش حالات جدیدی که در افغانستان چی از نظر آفات طبیعی و چی از نظر خشونت و جنگ به وجود میاد در برابر ازی پاسخگویی میکنه. البته باید گفت که اسباب محرکه حالت اضطرار در افغانستان خشونت هست، در پولیش بیجا شدگاه هستن که از یک منطقه خود بیجا میشن و به مناطق دیگه ساکن میشن و همینطور افراد است که یا مهاجرین که است که یا از ایران و یا از پاکستان دوباره برمیگردن و در پولی همه گپا امکانات خود مردم یا جامعه در سطح محل و امکانات و نهادهای عامه که برای پاسخگویی و نیازمندی های عاجل مردم وجود داره اینا کاهش یافته و با همشان دست هم داده و اینا یک حالت یا موقف اضطراری را برای مردم محل و یا جغرافیای محل به وجود میاره که این در پالوی همه اثراتی که بالای زندگی مردم میگذاره بالای صحت مردم تأثیر داره. دو تأثیر از این حالات اضطراری را دم گفته میتونم. اول تأثیر مستقیمش بالای حیات و زندگی و صحت مردم است که مردم متضرر میسازه چی از نظر فیزیکی چی از نظر روانی و در پالوی از این به طور غیر مستقیم این حالات میشه که باعث مختل شدن سیستم خدمات صحی شود و همینطور باعث مختل شدن امکانات یا خدمات اساسی اجتماعی شود که همیشان دست به دست هم داده باعث نیازمندی های بیشتر خدمات صحی و همچنان معروض شدن مردم متضرر به خطرات بیشتر صحی من جمله امراض ساری میشن.
بله، شما پیشتر از مختل شدن خدمات صحی در نتیجه خشونت ها و جنگ ها یاد کردین. در نقاط مختلف افغانستان جنگ ها همچنان ادامه داره. چقدر مخالفان مسلح، چقدر گروه های مخالف و افراد مسلح غیر مسئول، زورمندا و غیره، چقدر اینا مانع رساندن خدمات صحی، مانع فعالیت های آزادانه و مثمر بخش شما هستند؟
خب بعضا خشونت خواهی نخواهی به شکل از اشکال باعث مختل شدن ارزی خدمات صحی میشه. خب تا حال را شواهد نداریم که به طور عمدی و یا به شکل منظم کسی یا گروه مانع ارزی خدمات صحی شوه، اما خواهی نخواهی در مواجهه با ناامنی خشونت به طور مستقیم یا غیر مستقیم ماشین خدمات صحی متاثر میشه، چی مسئله راه یا رسیدگی به محل باشه، چی پرسنل صحی که در اونجا کار میکنه به نسبت ناامنی ممکن ساحه را ترک بکنن موجود نباشن و یا راه های اکمال امکانات ادویه و وسایل صحی و طبی به مراکز صحی مختل شوه، همشان به شکلی از اشکال باعث مختل شدن ارزی مؤثر خدمات صحی شده میتونه.
سالهای قبل وقتی که شاید شما شروع کردین به کار در افغانستان، چنانچه امروز در مقایسه امروز خدمات رسیدگی و خدمات عاجل کمتر بوده، خب بالای مؤسسه‌های مختلف حتی در چوکات دولت هم اداره رسیدگی و مبارزه با حوادث طبیعی است. چقدر شما این را مؤثر می‌دانید؟ چقدر فعالیت‌های این اداره با خصوص اداره شما مؤثر بوده در این اواخر و چقدر شما این را مثبت ارزیابی می‌کنید؟
خوب شد که شما اشاره کردین یک چیزی که بسیار با اهمیت است، که چی WHO سازمان سی جان و چی کلستر صحی که مسئولیت ارزی خدمات صحی را در مواجهه با حالات عاجل یا استرایی داره، همیشان در یک جهت کوشش میکنن تا ظرفیت های محلی و ملی را بالا ببرن. یکی از دستاوردهای خوبی که در جریان دو سال گذشته وجود داشته بلند رفتن ظرفیت هم محلی و هم ملی در وزارت صحت عامه افغانستان است، که در اینجا همونطور بخش آمادگی و پاسخگویی اضطراری وزارت صحت عامه وجود داره و در پالی از این مرکز کنترل و رهبری آمادگی و پاسخگویی به حالات اضطراری در وزارت صحت عامه شکل گرفته و همطور در سطح ولایات کمیته های آمادگی و پاسخگویی به حالات اضطراری ایجاد شده، که اینا به طور منظم از محل معلومات را جمع‌آوری میکنن و هشدارهای لازم را که برای حالات اضطرار وجود دارد، چی از نظر خدمات صحی، چی از نظر در وقعات تلفات یا جروحات کتلوی و هم از نظر امراض ساری و راپورها از سطح محل جمع‌آوری میشه و به اسری وقت به سطح ملی گزارش داده میشه و با امکانات دستاشتیشان اینا پاسخگویی میکنن، و در صورتی که ضرورت به پاسخگویی گسترده‌تر شوه که از امکانات محل بیرون است، باز به سطح حوزه و به سطح ملی امکانات فراهم میشه و این سیستم معلوماتی که فعلا به صورت آنلاین به وجود آمده، راپوردهی چی از نظر امراض ساری و چی از نظر وقعات دیگی که من ذکر کردم، خصوصا وقعات جروحات کتلوی که در از باعث جنگ به وجود میاد، اینا به طور منظم یک سیستم معلومات دهی به موقع وجود داره که در زمان مناسبش پاسخگویی صورت گیره.
و یک مسئله دیگه هم که بسیار همیشه در موفق بودن این گونه فعالیت ها رول عمده داره، آگاهی و و و خوشداری خود مردم است که چگونه فعالانه میتونن در این مسائل سهم بگیرن و با ارگان های مسئول و دولت همکاری بکنن. چی فکر میکنین که سطح آگاهی مردم از در این مورد خاص چقدر بلند رفته، چقدر مردم آگاه هستن و به اصطلاح هوشیارانه در این مورد عمل میکنن؟
اگر درست با این موضوع برخورد بکنیم، آگاهی مردم یک بخش بسیار عمده در قسمت آمادگی و پاسخگویی است، ولی روی هم رفته در مناطق مختلفی افغانستان سازمان های مختلف صحی و غیر صحی در بخش خود در سطح محل با مردم در این بخش کار میکنن که به نام کاهش خطر، مدیریت کاهش خطر یاد میشه، در این بخش در محل کار میکنن که چطور مردم محل خودشان از آگاهی داشته باشن که در مواجهه با لغزش برف یا برفکوچ، مثلا در مواجهه با سیلاب ها چطور اینا قبلا آگاهی برشان داده شه و بتانن که چیز کنن، از محل مثلا مردم تخلیه کنن و از رار از این آفات طبیعی و غیر طبیعی خود نجات داده باشن. و در این بخش کارهایی را سازمانهای مختلفه در بخشهای خودشان در سطح محل انجام میتن.
و شما اگر یک ارزیابی بکنین چقدر موثر بوده، چقدر مردم آگاه شدن از این مسئله، و همچنان وقتی که مثلا زلزله و هینا میشه بیماری های همزمان با او شیوع پیدا میکنه در رابطه به این مسائل؟
خب امی موضوعی که پیشتر اشاره کردم مثال های بسیار خوبی وجود داره، خصوصا در ولایات مثل بدخشان در سطح ولسوالی های که بیشتر معروض به برفکوچ از این مسائل هستن، مؤسسات مختلفه از جمله مثلا یاد کرده میتونیم یک مؤسسه به نام فوکس در بدخشان فعالیت داره، که اینا مثال های بسیار خوب از این دارن که چطور تانستن زندگی مردم ها را در مواجهه با برفکوچ ها نجات بتن و قبل از اینکه اونا چیز شون مصدوم شون یا آفت ببینن برشان آگاهی داده شوه که از ساحه بیرون شون. و در قسمت امراض که شما گفتین، هم امراض هم سیلاب ها و هم زلزله ها در هفته های اول و دوم و سوم ممکن با دلایل مختلفی که محیط زیست است، عدم دسترسی به افضل صحی خوب است، عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی است، اینا باعث بروز حالات امراض ساری شوه، اپیدمی ها شوه، که این مسائل از نقاط نظر مشخص پلان های احتیاطی سکتور صحی وزارت صحت عامه در همکاری با سکتور کلستر صحی که از طرف سازمان صحی جهان تنظیم شده و اداره میشه پلان های قبلی خود داشته می باشند تا در مواجهه با این حالات قبلا افراد لازم تربیت شده باشه و امکانات ادویه و مواد اساسی
ضروری کلینیک های سیار
مثلا سیار اینا در نظر گرفته می باشه که در مواجهه با این حالات پاسخگویی صورت می گیره.
اداره های همکار با این سازمان ها در حالات عاجل عموماً وزارتخانه هایی هستن که کمک میکنن، مثلا کمک های نیروی بشری و یا وسایل تدارک در اختیارشان قرار میدن. این نوع همکاری ها را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر مثبت است و چقدر تانستن سهم فعال بگیرن؟
اصلا پیشتر من اشاره کردم که در تمام موارد همکاری یا مشارکت بین سکتوری نقش بسیار مهم را داره. در افغانستان خوشبختانه اداره ملی مبارزه با حوادث وظیفه هماهنگی ادارات بین سکتوری حکومت افغانستان به دوش دارن و در این قسمت اونا جلسات منظم دارن، جمعوری معلومات در مورد خطرات مواجهه با گروه افراد مختلفه و جمعیت های مختلفه اجتماعی افغانستان اینا جمعوری میکنن و آمادگی های لازمه در سطح محل و حوزه ها ایجاد کردن تا در مواجهه با این حالات پاسخگویی بین سکتوری با مسایی مشترک انجام شد.
بله، ما همیشه از گذشته ها و از حوادثی که در گذشته اتفاق می افته می آموزیم و درس می گیریم تا نوعیت خدمات خود بهتر و بهتر بکنیم. بله. و این کار چقدر در دقایق آخر برنامه هستیم به نظر شما مؤثر بوده و آینده را شما چقدر مثبت می بینید در این زمینه خاص؟
اصلا در جریان دو سال گذشته که ما در این بخش مستقیم دخیل بودیم، ما بهبودهای بسیار زیادی را در این بخش مشاهده میکنم از همکاری بین سکتوری و خصوصا ایجاد سیستم معلومات خوب و ارتباطات بهتر در سطح به صورت افقی و به صورت عمودی ملاحظه میشه ایجاد شده و امیدوارم با تطبیق یک برنامه فعلی که ما او رو به نام بررسی خطرات صحی عاجل یاد میکنیم، یک برنامه سال گذشته آغاز شد که ما تانستیم در 96 ولسوالی افغانستان خطرات صحی ناشی از حالت پدیده های طبیعی و غیر طبیعی در سطح محل بررسی کنیم. بخش دومش در جریان است که در جریان 3 یا 6 ماه آینده تکمیل خواهد شد که 200 ولسوالی دیگه هم در پوشش بیاید. با داشتن از این تحلیل و بررسی خطرات صحی ناشی از حالات عاجل ما میتونیم یک پروفایل خوب ولسوالی ها را در اختیار داشته باشیم که ما ببینیم که کدام خطرات و کدام آسیب پذیری ها در سطح محل وجود داره و کدام ظرفیت ها وجود داره. بعد در داشت شناسایی درست و بررسی درست از خطرات، از آسیب پذیری ها و ظرفیت های موجود در اونجا آمادگی های لازم برای پاسخگویی خوب و مؤثر کار درست انجام شد.
به نهایت تشکر جناب دکتر محمد داود الطاف، هماهنگ کننده و مسئول امور عاجل سازمان جهانی صحی که ساعت که با ما بودین. تشکر از وقت شما.
با تشکر از شما.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه گفت و شنود امروز حاضر که در حال حاضر به پایان میرسه و ما فراموش نکنین که برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه تا ساعت 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 همچنان ادامه داره. پس از ساعت 10 شب شما بازپخش نشرات میتونین همچنان روی همین امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.